ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گفتگو درباره بحران اوستیای جنوبی بی نتیجه پایان یافت. دست کم 21 نفر در انفجاری در تل عفر واقع در شمال عراق کشته و نزدیک به 70 نفر مجروح شدند. و اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا می‌گذارد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستم در این صبح روز شنبه 19 مرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 9 اوت 2008 میلادی. در این روز گرم آغازین هفته یک مجله بامدادی سرشار از ورزش و تحرک را خواهید شنید، چرا که امروز در نخستین روز رسمی المپیک پکن چند ورزشکار ایرانی با حریفانشان مواجه خواهند شد. هوای پکن امروز آرام گزارش شده است. هر جا هستید روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با کیان معنوی.
با درود فراوان. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که برای گفتگو درباره بحران اوستیای جنوبی پشت درهای بسته تشکیل شد، ساعتی پیش بدون نتیجه پایان یافت. بنابر گزارش‌ها در این جلسه نمایندگان روسیه و گرجستان یکدیگر را در مورد به وجود آمدن بحران موجود متهم کردند. ایرکلی آلاسانیا نماینده گرجستان در سازمان ملل روسیه را متهم کرد گرجستان را عمدن از طریق زمین و هوا مورد حمله و اشغال قرار داده است.
Russia is openly challenging the international community and jeopardizing
established. نماینده گرجستان گفت روسیه آشکار قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و امنیت و ثبات را در منطقه قفقاز به خطر می‌اندازد. آلاسانیا هدف عملیات ارتش روسیه را برای به زانو درآوردن گرجستان عنوان کرد و گفت روسیه می‌خواهد با مطیع کردن گرجستان نفوذ سیاسی خود را در منطقه تثبیت کند. از سوی دیگر ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت گرجستان نیروهای پاسدار صلح روسیه را در اوستیای جنوبی هدف قرار می‌دهد و ارتش گرجستان به پاکسازی قومی در اوستیای جنوبی متهم کرد.
Предом Тбилиси применяет тактику выжженной земли.
ряд населённых пунктов ارتش گرجستان چند شهر را در اوستیای جنوبی کاملا تخریب کرده و تفنگداران گرجی به آمبولانس‌ها و امدادگران اجازه نمی‌دهند مردم را نجات دهند. در همین حال نیروهای مسلح روسیه و گرجستان در حال نبرد در منطقه جدایی‌خواه اوستیای جنوبی هستند. وزارت نفت عراق روز جمعه اعلام کرد برای اولین بار پس از حدود 20 سال تعطیل کاوش منابع نفتی را از سر می‌گیرد. عاصم جهاد سخنگوی این وزارتخانه ضمن اعلام این مطلب گفت وزیر نفت عراق حسین الشهرستانی در مراسم بزرگداشت این رویداد که در میدان نفتی القراف در ناصریه برگزار می شود حضور خواهد یافت. دست کم 21 نفر در انفجاری در شهر تل عفر در شمال عراق کشته و نزدیک به 70 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش ها یک اتومبیل بمب‌گذاری شده شب جمعه در یک بازار میوه و سبزی در این شهر منفجر شد. و اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم های جدیدی را که علیه ایران اتخاذ کرده است به مرحله اجرا درآورد. این تحریم ها به دلیل عدم همکاری کامل ایران با سازمان ملل در زمینه شفاف سازی کامل برنامه اتمی این کشور اتخاذ شدند. در این برنامه اتحادیه اروپا از 27 عضو خود خواسته است از عقد قراردادهای جدید با ایران از جمله اعطای بورس، وام های کم بهره و دراز مدت به دولت جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند.
با سپاس کیان معنوی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی میشنوید. یک منطقه جغرافیایی کوچک و رویارویی روسیه با گرجستان بر سر این منطقه. آخرین خبرها از المپیک پکن همراه با نگاهی به وضعیت شماری از ورزشکاران اعزامی ایران به این دور از رقابت‌های المپیک. تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران. همراه با گزارش‌های دیگر تا ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران با ما همراه باشید. رسانه‌های جهانی طی 24 ساعت اخیر به اصطلاح رودست خوردند و ظاهراً آنطور که از مدت‌ها پیش برای پوشش خبری یک اتفاق گسترده ورزشی خود را آماده کرده بودند، نتوانستند برنامه‌هایشان را مطابق میل خود اجرا کنند. بازی‌های المپیک، مهمترین رویداد ورزشی 4 سال یک بار جهان، با همه پیام صلح و نودوستی و تلاش برای آینده‌ای بهتر، به گزارش خبرگزاری رویترز روز جمعه دیروز تا حد زیادی زیر سایه اخبار و تحولات یک رویارویی نظامی قرار گرفت. مواجهه نیروهای روسیه و گرجستان از زمین و هوا در منطقه کوچک به نام اوستیای جنوبی. بخشی از خاک گرجستان که از اوایل دهه 1990 با حمایت روسیه تمایلات جدایی طلبانه در آنجا ریشه دوانده است. بنا به آخرین خبرها، خشونت‌های جاری در اوست یا اوستیای جنوبی طی 24 ساعت اخیر نگرانی‌ها درباره سرنوشت 75 هزار ساکن این منطقه را افزایش داده و شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها گفتند که صدها کشته و مجروح در خیابان‌ها و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های این منطقه دیدند. درگیری هنگامی آغاز شد که پنجشنبه شب نظامیان گرجستان مواضع جدایی طلبان در اوستیای جنوبی را هدف قرار دادند تا کنترل پایتخت این منطقه را در دست گیرند. اما چند ساعت بعد، یعنی اوایل بامداد روز جمعه، نیروهای زمینی و هوایی روسیه در حمایت از جدایی طلبان اوستیای جنوبی وارد کارزار شده و مواضع گرجی‌ها را بمباران کردند. خبرنگاران حاضر در محل از حرکت توده‌ای ساکنان اوستیای جنوبی به سوی مرز روسیه خبر می‌دهند.
Сейчас идет массовая переброска жителей из Южной Осетии на территорию России. Как правило, все, кто хотят уехать, они уезжают. Те, кто не хочет.
همانطور که در خبرها شنیدیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تشکیل جلسه اضطراری پس از ساعتها بحث و تبادل نظر نتوانست به نتیجه مشخصی برای پایان دادن به این رویارویی نظامی دست یابد و حتی روسیه، یکی از اعضای اصلی این شورا، متقاعد نشد که موقتاً آتش بس را بپذیرد. ادامه نشست شورای امنیت سازمان ملل برای تلاش برای پایان دادن به رویارویی نظامی روسیه و گرجستان به امروز شنبه موکول شده است. امیر زمانیفر از رادیو فردا با گزارشی درباره مواضع طرفین درگیر در اوستیا یا اوست جنوبی.
مقامات گرجستان و روسیه هر یک طرف مقابل را به تجاوز نظامی و حمله به غیر نظامیان متهم می کنند. در سالهای اخیر که روابط روسیه و گرجستان بر سر کنترل این ناحیه به شدت تیره شد، دولت روسیه به جمعیت وسیعی از ساکنان اوست جنوبی گذرنامه و تابعیت روسی داده است. دولت گرجستان نیز همواره تاکید دارد که این ناحیه بخشی از قلمرو مشروع این کشور است و روسیه را متهم به حمایت از گروه‌های مسلح جدایی طلب می‌کند که با دولت گرجستان می‌جنگند. در همین حال، جامعه بین‌المللی از احتمال گسترش بحران اظهار نگرانی کرده و خواستار پایان دادن به این درگیری‌ها شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌هایی که از اوست جنوبی مخابره شده است، واحدهای ارتش گرجستان بخشی از شهر تسخینوالی، مرکز این منطقه را در کنترل خود دارند. هرچند مقامات دولت این کشور ورود به داخل شهر را تکذیب کردند و میگویند این شهر را محاصره کردند. جامعه جهانی همچنین از دو کشور روسیه و گرجستان خواستند که مناقشه موجود را از راه گفتگو حل و فصل کنند. اتحادیه اروپا و ناتو همچنین نگرانی عمیق خود را از این نبردها اعلام کردند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان از منطقه اوستیای جنوبی به عنوان منطقه‌ای نام برد که مردمش در آرامش می‌زیستند.
میخواهم همه دنیا بداند که یک تهاجم نظامی همه جانبه بر ضد گرجستان در جریان است. طی چند ساعت و چند دقیقه گذشته، روسیه گرجستان را بمباران کرده است. مناطق پرجمعیتی که در صلح و آرامش بودند بمباران شدند و این از یک تهاجم بین المللی به معنای کلاسیک آن هیچ چیز کم ندارد.
این نبردها بدترین نوع درگیری‌های خشونت‌آمیز پس از استقلال گرجستان از روسیه در سال 1992 تلقی می‌شود. وزیر دفاع روسیه نیز به ساکنان اوست جنوبی که بیشتر آنان شهروندان روسیه هستند، قول داده است که از آنها مراقبت خواهد کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هم گفته است که حمایت از شهروندان روسیه را وظیفه خود می‌داند.
به عنوان رئیس جمهوری روسیه وظیفه دارم که از جان و عظمت شهروندان روسیه دفاع کنم هر جا که باشند. ما اجازه نخواهیم داد خون هموطنانمان پایمال شود.
در همین حال کشورهای گوناگون جهان بیم آن دارند که جنگی تمام عیار در گرجستان روی دهد. آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو خواهان پایان درگیری‌ها در منطقه اوست جنوبی شده اند.
درگیری روسیه و گرجستان در اوستیای جنوبی یا اوست جنوبی گزارشی بود در این باره از امیر زمانی فر.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
29مین دوره بازی‌های المپیک روز گذشته با برگزاری مراسم افتتاحیه با شکوهی آغاز شد. این در این مراسم خیره کننده آتشبازی، موسیقی و رقص بیش از 15,000 بازیگر در استادیوم عظیم لانه پرنده و در حضور 90,000 تماشاگر بود. بر اساس گزارش ها میلیاردها نفر در سراسر جهان مراسم افتتاحیه بازی های المپیک 2008 پکن را از طریق شبکه های تلویزیونی مشاهده کردند. خوشیومنی عدد 8 نزد چینی ها آنها را واداشت تا این مراسم را رأس ساعت 8 بعد از ظهر روز 8 ماه 8 سال 8 از هزاره 3 میلادی در پکن این رقابت ها را برگزار کنند. این مراسم 16 روز ادامه خواهد داشت. در مراسم افتتاحیه که ژانگ ایمو کارگردان نامدار سینمای چین هدایت آن را بر عهده داشت، بیش از 15,000 بازیگر به مدت 50 دقیقه تصاویر بدیعی از تاریخ 5,000 ساله چین را به نمایش گذاشتند. در همین باره همکارم توماج تاهباز در گفتگویی با حبیب روشنزاده مفسر با سابقه ورزشی از او پرسید تمایز این دوره از افتتاحیه رقابت‌های المپیک با دوره‌های پیش از آن در چه بوده است؟
اصولاً هر کشور یعنی هر شهری که میزبانی المپیک رو دریافت میکنه و امتیاز میزبانی رو میگیره، سعیش بر این هستش که مراسم افتتاحیه رو به شکلی برگزار بکنه که متفاوت باشه با بازی‌های دوره‌های قبل. و چین هم با قدمت و تاریخ چند هزار ساله خودش، 5,000 ساله خودش، دارای فرهنگ غنی و تمام این خصوصیات و ویژگی‌ها رو در مراسم افتتاح گنجونده بود. بازی با رنگ‌ها و زیبایی‌هایی که در گوشه و کنار این مراسم دیده می‌شد واقعاً وصف ناکردنیه و ظرف یکی دو دقیقه نمی‌شد راجعش صحبت کرد.
نه ولی بر من اتفاقاً خیلی جالب بود، باید بگم اون آقایی که آخر سر پرواز کرد رفت مشعل المپیک رو برسونه به اونجا روشن بشه و شروع کرد روی هوا راه رفتن، برای من جالب بود. بر هر سال سعی می‌کنن یه جور جدیدی این مشعل رو روشن کنن، بعد ببینیم که 4 سال آینده چه جوری این مشعل روشن میشه.
بله.
آقای روشنزاده، ولی چین حسابی سنگ تموم گذاشته و قصدش هم فکر می‌کنم اینه که بیشترین تعداد مدال‌ها رو بیاره و احتمالاً از بقیه کشورها یه سر و گردن حداقل بالاتر باشه. فکر می‌کنین این آرزوی چینیا برآورده میشه؟
والا پیشبینی خیلی مشکل هست. از زمانی که چین وارد بازی‌های المپیک شده، که یعنی اصلا وارد جهان ورزش شد بعد از انقلاب خودشون، سال‌ها اینها در مسابقات شرکت نمی‌کردند به خاطر حضور تایوان. اولین بار که حضور پیدا کردن در سال 1974 بود در تهران المپیک آسیایی. در تمام این سال‌ها اینا سعی کردن که رقیب اصلی آمریکا و اون زمان شوروی سابق و حالا روسیه فعلی باشن، ولی هنوز نتونستن خودشون رو به رده بالای جدول رده‌بندی، یعنی در رده اول قرار بدن. اما امسال در این دوره از بازی‌ها این احتمال وجود داره. البته پیش‌بینیش مشکله.
البته روسا و آمریکایی هم ظاهراً اونا هم قوی ظاهر شدن، یعنی فکر نمی‌کنم به این راحتی‌ها بخوان امسال هم گوی و میدان رو به چین ببازن و برن.
یه طبیعیه و این البته من به شما بگم چون چین از به اصطلاح امتیاز میزبانی برخورداره، به هر حال یه مقداری میتونه که فشار بذاره روی آمریکا و روسیه.
در مورد تیم ایران فکر میکنین امسال شاهد پدیده‌ای خواهیم بود؟
تیم ایران یکی از بخت‌های مدال طلای خودش رو که میدونید از دست داد با کنارگیری آقای حسین رضازاده، ولی معمولا در کشتی‌ها ایران رو خیلی امید داره. امسال کشتی فرنگی به خصوص، چون یک پدیده بسیار بسیار ارزنده تیم ملی کشتی فرنگی ایران داره به نام حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم، که این جوان 3 سال پیاپی که قهرمان دنیا میشه، روی ورزش‌های رزمی هم حساب می‌کنه مثل تکواندو و جودو، یک رکورد فقط داره ایران که 7 مدال هست در بازی‌های المپیک هلسینکی 1952 که به این رکورد هنوز دست پیدا نکرده.
خلاص آقای روشنزاده یه سوال همینجوری می‌خواستم بپرسم، بجز تیم ایران طرفدار چه تیم دیگه‌ای هستین؟
سوال سختیه ولی من چون مسابقات شنا رو زیاد تعقیب میکنم و دوست دارم، خب طبیعیه که شناگرای آمریکایی رو هم به خصوص این پدیده واقعا استثنائیشون مایکل فیلپس، یکی از اوجوباهای من میتونم بگم که قرن هست در ورزش شنا و من بیشتر اونها رو تعقیب میکنم.
گفتگویی بود با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا، در ارتباط با رقابت‌های المپیک پکن که از دیروز رسماً در پایتخت چین آغاز به کار کرد. اما در همین ارتباط، این نخستین بار است که ایران با 5 ورزشکار در رقابت‌های دو و میدانی بازی‌های المپیک شرکت می‌کند. به جز احسان حدادی که در 2 سال اخیر بهترین نتایج را در پرتاب دیسک برای ایران به دست آورده و حضورش در این بازی‌ها از قبل قطعی شده بود، احسان مهاجر شجاعی در رشته 800 و 1500 متر، سجاد مرادی در رشته 800 متر، هادی سپهرزاد در رشته 10 گانه، عباس صمیمی در پرتاب دیسک و امین نیکفر نیز در پرتاب وزنه برای ایران به میدان خواهند رفت. بیژن شادمهر، کارشناس دو و میدانی در تهران، در گفتگوی با مهین گرجی از آخرین وضعیت دوندگان اعزامی ایران به المپیک پکن چنین میگوید.
آقای احسان حدادی هستند، آقای سجاد مرادی، آقای عباس صمیمی، آقای احسان مهاجر شجاعی، آقای امین نیکفر و آقای هادی سپهرزاد.
بعد اینا فکر میکنین که چقدر آماده هستن؟ به هر جهت دو میدانی رشته کاملا انفرادیه ولی به تدارکات هم فکر میکنم خیلی بستگی داره، همینطوره؟
همینطوره. من فکر میکنم کمیته المپیک و سازمان تربیت بدنی بهترین شرایط رو برای این دوستان ما فراهم کرد و این ها هم در مجموع هم دقت لازم رو داشتن، هم در جلسات تمرین خودشون تلاش کردن. به هر حال یه مجموعه از کار مربی، کار فدراسیون، کار سازمان، کار کمیته المپیک محسوبش این شده که اینها توانستن ورودی المپیک رو بیارن و نتایجشون قابل توجه باشه و با این آمادگی فعلیشون میتونن در حدی که انتظار میره ظاهر بشن. به اعتقاد من اگر این عزیزان بتونن حتی رکوردهای خودشون رو حتی نزدیک به رکوردهای خودشون به دست بیارن، یه موفقیت محسوب میشه و ما رضایتمون به دست میاد.
آقای شادمهر، از انتظار حرف میزنید، با توجه به امکاناتی که فدراسیون در اختیار اینا گذاشته و با توجه به شناختی که از این دونده ها دارین، شما خودتون به عنوان یک کارشناس انتظارتون وقتی که میگین چی هست از این دونده ها؟
من خودم فکر میکنم اگر مثلا آقای احسان حدادی برن به مرحله نهایی، ولی در مورد آقای صمیمی من فکر میکنم اگر به مرحله نهایی بره کار فوق‌العاده کرده، یعنی اگه بتونه بالای 64 متر بیاندازه خیلی خوبه. آقای سجاد مرادی اگه بتونه یه مرحله فقط، حتی یک مرحله، یعنی بره به مرحله نیمه نهایی خیلی با ارزشه. آقای احسان مهاجر شجاعی هم همینطور و در مورد آقای نیکتر هم باید بگم ایشون باید بتونه رکورد خود رو تکرار کنه و حتی نزدیک به اون بندازه، یه موفقیت محسوب میشه و کار خود رو کرده. هادی سپهرزاد هم سر اگه بتونه امتیازاتی بین 7500 تا 7800 به دست بیاره واقعا ارزش داره.
نگاهی بود به وضعیت ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک پکن در رشته دو و میدانی.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
ساعت در تهران 7:19 بامداد است. مجله بامدادی را با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. اتحادیه اروپا پس از تفره رفتن جمهوری اسلامی از ارائه پاسخی روشن به بسته پیشنهادی کشورهای موسوم به 5+1، روز جمعه محدودیت‌های تازه‌ای را در زمینه مبادلات تجاری و معاملات بانکی با ایران به اجرا گذاشت. شاهین بشیری.
اتحادیه اروپا با تنگتر کردن حلقه تحریم‌های تجاری علیه ایران کوشید جمهوری اسلامی را به دلیل ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم تحت فشار بیشتری قرار دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، محدودیت‌های جدید اتحادیه اروپا تا حدودی از تحریم‌های سازمان ملل متحد فراتر می‌رود و از دادن اعتبارات صادراتی به شرکت‌های طرف تجارت با ایران جلوگیری به عمل می‌آورد. فرانسه که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اعلام کرد دولت‌های اروپایی به دقت فعالیت‌های آن دسته از گروه‌های اقتصادی را که با بانک‌های ایرانی معامله می‌کنند زیر نظر خواهند گرفت و به بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهایی می‌پردازند که به ایران سفر می‌کنند و شواهدی وجود دارد که کالاهای ممنوع برای ایران حمل می‌کنند. فرانسه و آمریکا پیش از این اعلام کرده بودند که پاسخ ایران به پرسش‌های جامعه جهانی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ناکافی بوده است. این دو کشور افزودند ایران از پاسخ دادن به این پرسش که آیا حاضر است از غنی‌سازی اورانیوم به منظور تولید سلاح هسته‌ای دست بردارد طفره رفته است. گرچه محدودیت‌های جدید اتحادیه اروپا از تحریم‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه‌های تجاری و معاملات بانکی فراتر می‌رود، ولی تا آن حد پیش نمی‌رود که صادرات نفت و گاز ایران را نیز در بر بگیرد. هرچند این تهدیدی بود که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در ماه ژوئن گذشته مطرح کرده بودند. کمیسیون اروپا به طور جداگانه دور سوم تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را به مورد اجرا گذاشته است. این تحریم‌ها شامل خودداری کشورهای اروپایی از صدور ویزا برای برخی مقام‌های رسمی ایران و مسدود کردن دارایی‌های افراد و شرکت‌هایی می‌شود که به نحوی با برنامه‌های هسته‌ای ایران مرتبط هستند. این تحریم‌ها همچنین شرکت‌های اروپایی را از فروش تولیداتی که بتواند به ایران در تولید سلاح هسته‌ای کمک کند منع می‌کند. دولت‌های اروپایی همچنین فعالیت‌های بانک صادرات ایران را زیر نظر خواهند گرفت، زیرا ظن آن می‌رود که این بانک در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشد. انگلیس، آمریکا و کشورهای همپیمان آنها قصد دارند فراتر بروند و تحریم‌هایی را به مورد اجرا بگذارند که صادرات نفت و گاز ایران را نیز در بر بگیرد تا بدین وسیله به اقتصاد به شدت آسیب‌پذیر ایران ضربه وارد کنند. هرچند این اقدامات از پشتیبانی دو عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی چین و روسیه برخوردار نیست. ایران 80% درآمدهای خود را از صدور مواد نفتی به دست می آورد و هم اکنون از تورمی بالا به علاوه بیکاری رنج می برد. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می شود و مبادلات تجاری این اتحادیه با ایران در سال 2006 39 میلیارد دلار بوده است. کشورهای 5 به علاوه 1 قصد داشتند با بسته پیشنهادی خود که شامل مشوق‌های اقتصادی، فناوری و سیاسی می شد، ایران را از ادامه غنی‌سازی اورانیوم باز دارند. ولی ایران روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد تنها هنگامی به این مشوق‌ها پاسخ روشن می‌دهد که پاسخی صریح به پرسش‌های خود دریافت کند. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون تحت سه دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و چنانچه بسته پیشنهادی غرب را نپذیرد، به زودی با دور چهارم تحریم‌ها مواجه خواهد شد.
و در اینجا در این روز آغازین هفته نگاهی می‌اندازیم به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران با کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه به نقل از دادستان زنجان خبرهای تازه از پرونده جنجالی قصد معاون دانشگاه این شهر برای تجاوز به یک دختر دانشجو را منتشر کرد. این روزنامه از قول دادستان زنجان درباره جزئیات این پرونده نوشته، هر دو متهم در تحقیقات اولیه عنوان کردند که الفاظ عقد موقت را این دختر دانشجو تکرار کرده، اما صرف نظر از صحت یا عدم صحت جاری شدن عقد موقت، نوع عمل آنها در محوطه دانشگاه کار بسیار قبیحی است. به نوشته سرمایه دادستان زنجان، تعداد دانشجویان بازداشت شده در این پرونده را یک نفر اعلام کرده، اما گفته است افرادی که خارج از دانشگاه در این تحصن شرکت کرده بودند در بازداشت هستند و ممکن است با وصول شکایت‌های جدیدی افراد دیگری نیز بازداشت شوند، اما در حال حاضر وضعیت دانشگاه آرام است. روزنامه کیهان خبر داده که دانشگاه آکسفورد اعطای مدرک دکترا به علی کردان وزیر جدید کشور را رسما تکذیب کرده است. کیهان نوشته دانشگاه آکسفورد با ارسال پاسخ کتبی به استعلام پایگاه اینترنتی الف که تحت نظر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت می‌کند، درباره مدرک دکترای علی کردان اعلام کرد که هیچ سابقه‌ای در این باره در این دانشگاه وجود ندارد. علی کردان وزیر جدید کشور پیش از این 10 سال با عنوان دکترای حقوق، معاونت مالی و اداره صدا و سیما را در دوره مدیریت علی لاریجانی بر عهده داشت و تا یک هفته قبل نیز قائم مقام وزارت نفت در دولت نهم بود. روزنامه اعتماد از تهیه طرحی در دولت نهم خبر داده که در صورت تصویب آن صاحبان خانه های خالی در کشور محتکر شناخته شده و از طرف دولت با آنها برخورد می شود. این روزنامه از قول وزیر مسکن و شهرسازی نوشته با توجه به طرحی که در گذشته برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی مطرح شده بود، این طرح جدید نیز می تواند افراد دارای واحدهای مسکونی خالی را مجاب کند تا آن را برای استفاده در اختیار مردم قرار دهند. به گزارش اعتماد، برآوردها از وجود 640 تا 650 هزار واحد مسکونی خالی در سراسر کشور حکایت دارد. روزنامه کارگزاران از ابراز تأسف امام جمعه مشهد برای پرچمدار بودن یک ورزشکار زن ایران در افتتاحیه المپیک چین خبر داده و به نقل از وی نوشته در رقابت‌های المپیک در چین تیم ورزشی ما وقتی می‌خواهد حرکتی بین‌المللی انجام دهد نباید پرچمدارش خانم ورزشکار باشد. اینکه در حرکت بین‌المللی زن را جلودار می‌کنید به غیر از سرپیچی از فرمایشات معصومان است؟ به گزارش کارگزاران امام جمعه مشهد گفته توقع نداریم نظامی که در رأس آن نایب امام زمان ولایت دارد و شعار منطقی رئیس جمهور تعجیل در فرج است چنین اتفاقاتی بیفتد. و روزنامه اعتماد ملی از صدور حکم اعدام برای 4 جوان و نوجوان خبر داده و نوشته قضات دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی 4 نفر را به اتهام لواط با استناد به علم قاضی به اعدام محکوم کردند. این روزنامه در گفتگو با متهمان که 2 نفر از آنها زیر 18 سالند از قول آنها چنین اتهامی را ساختگی و پرونده سازی دانسته و درباره اصل جرم ابراز تردید کرده است.
همانطور که در مروری بر مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران هم شنیدیم، پرچمدار بودن یکی از زنان ورزشکار ایرانی در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک اعتراض برخی از تندروها را در ایران برانگیخته. در اینجا نگاهی داریم به خبرهای ورزشی، به طور مشخص خبرهای مرتبط با المپیک پکن، بار دیگر با حبیب روشنزاده.
در بازی‌های المپیک 2008 پکن شناگران ایران و اسرائیل در یک گروه قرار گرفتند. به دنبال قرعه‌کشی در شنای 100 متر قورباغه، محمد علیرضایی شناگر ایرانی با تام بری قهرمان اسرائیلی همگروه شد. علیرضایی باید در خط 1 شنا کند، شناگر اسرائیلی در خط 7. علی کفاشیان، دبیر کمیته ملی المپیک ایران در پکن اظهار داشت با توجه به اینکه مسابقات شنا رو در رو نیست، مشکلی وجود ندارد و علیرضایی میتواند در مسابقه 100 متر قورباغه شرکت کند. 4 سال پیش در بازی‌های المپیک آتن، آرش میر اسماعیلی عضو تیم ملی جودوی ایران از روبرو شدن با حریف اسرائیلی خود سر باز زد و از جدول بازی‌ها حذف شد. مسابقات جودوی المپیک آتن امروز آغاز می‌شود و در دور اول در وزن 60 کیلوگرم اولین جودوکای ایران به صحنه می‌رود. مسعود آخونزاده با حریفی از اسلوانی پیکار دارد. برندگان مدال‌های دوچرخه سواری جاده به مسافت 245 کیلومتر امروز معلوم خواهد شد. حسین عسکری، قادر میزبانی و مهدی سهرابی 3 دوچرخه سوار ایرانی اند که در این رشته شرکت کردند. جمعاً 143 دوچرخه سوار از کشورهای جهان در دوچرخه سواری جاده در المپیک پکن رکاب می‌زنند. هما حسینی که دیروز پرچمدار ورزشکاران ایران در مراسم گشایش بازی‌های المپیک پکن بود، امروز در قایقرانی یک نفره زنان حضور خواهد یافت و حریفانی از السالوادور، استرالیا و ایتالیا را پیش روی دارد. در ورزش شنا، دوربین خبرنگاران رو به مایکل فلپس، شناگر آمریکایی گرفته شده و در بسیاری از مطبوعات ورزشی جهان تیتر اول با نام او همراه است. این شناگر 23 ساله آمریکایی که در آتن برنده 6 طلا و 2 برنز شد، در پکن نیز به مدال‌های دیگری چشم دوخته تا نامش در کتاب رکوردها ثبت شود. در ایران امروز تیم فوتبال پرسپولیس بدون حضور تماشاگر به مساف پاس همدان می‌رود. در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در تهران ورزشگاه آزادی، محرومیت پرسپولیس از حضور تماشاگران باز می‌گردد به فصل پیش لیگ برتر و حکم کمیته انضباطی و رفتار برخی از طرفداران این تیم که توهین‌آمیز به تیم مقابل یعنی سپاهان خوانده شده. امروز به غیر از دیدار پرسپولیس پاس، چند مسابقه دیگر نیز از هفته دوم لیگ برتر برگزار می شود. از جمله استقلال تهران با پگاه گیلان در رشت، راه آهن با سپاسی شیراز در تهران و در مشهد ابو مسلم با سواباتری. مس کرمان میزبان استقلال اهواز است و ورزشگاه حافظیه محل پیکار برق شیراز با ملوان انجلی است.
مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا در اینجا پایان میگیرد. با سپاس از همراهیتان در اینجا یادآوری میکنم که نیم ساعت دیگر هم مجله نیم ساعته دیگری خواهیم داشت. رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران با ما بمانید. ارتباط با جهان